ساعت 16 به وقت تهران. دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در سوئیس با یکدیگر دیدار میکنند. دیدبان حقوق بشر سوریه کشته های جنگ داخلی این کشور را بیش از 215,000 نفر اعلام کرد. و امام جمعه تهران برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را حرام اعلام کرد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه 24 اسفند اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس با دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا آغاز می شود. خبرگزاری صدا و سیمای ایران اعلام کرد که نشست علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا بعد از ظهر یکشنبه در شهر لوزان برگزار می شود. خبرگزاری ها اعلام کردند در این مذاکرات از طرف ایران عباس عراقچی و مجید تختروانچی معاونان وزارت خارجه ایران و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران حضور خواهند داشت. قرار است محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا نیز عصر یکشنبه با هم دیدار کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد از آغاز جنگ داخلی در سوریه بیش از 215,000 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره گفت آمار مذکور بر اساس منابع گسترده‌ای که آن سازمان در اختیار دارد به دست آمده است. آقای عبدالرحمن افزود در طول 4 سال جنگ داخلی سوریه حدود 215,518 تن کشته شدند که 66,000 تن از آنها غیر نظامی بودند. به گفته مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، تنها در 2 ماه گذشته بیش از 5,000 تن در خشونت‌های این کشور جان خود را از دست دادند. احمد خاتمی امام جمعه تهران در مراسم نماز جمعه این شهر برگزاری آیین چهارشنبه سوری را از نظر شرعی حرام دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خاتمی در این باره گفت شاد بودن به معنای شکستن خطوط خدا نیست و آتش بازی چهارشنبه آخر سال هیچ منشأی ندارد و تجاوز به حقوق دیگران است. پیش از این نیز شماری از روحانیون بلندپایه ایران برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را غیر اسلامی یا حرام دانستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سال 88 در فتوایی مراسم چهارشنبه سوری را فاقد مبنای شرعی دانست و خواستار پرهیز از انجام چنین مراسمی شد. انتخاب پارلمانی اسرائیل روز 26 اسفند ماه برگزار خواهد شد و اسحاق هرتزوگ رقیب بنیامین نتانیاهو بیش از پیش مورد حمایت چهره‌های مطرح اسرائیل قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در این باره را از سمیرا قرایی بشنوید.
3 روز پیش از برگزاری انتخابات کنست در اسرائیل، یووال دیسکین، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، شاباک یا همان شین بت، اعلام کرد که از اسحاق هرتزوگ گزینه حزب اتحاد صهیونیست در مقابل بنیامین نتانیاهو پشتیبانی می‌کند. آقای دیسکین روز جمعه در حساب کاربری فیسبوکش نوشت که اسحاق هرتزوگ نمیتواند از بنیامین نتانیاهو بدتر باشد و آقای نتانیاهو در سالهای نخست وزیریش لطمات بسیاری به اسرائیل زده که بدترینش خراب کردن رابطه این کشور با آمریکا بوده است. پیشتر مئیر داگان، رئیس سابق موساد که از منتقدان بسیار جدی بنیامین نتانیاهو است، نیز از اسحاق هرتزوگ حمایت کرده بود. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، نیز اعلام کرده بود که حامی آقای هرتزوگ است است و او را مردی قابل اعتماد و مسئولیت پذیر می داند. حزب اتحاد صهیونیست به نمایندگی اسحاق هرتزوک به گواه تازه ترین نظرسنجی ها از حزب لیکود، حزب بنیامین نتانیاهو پیش افتاده است و بر اساس آخرین نظرسنجی حزب اتحاد صهیونیست 24 کرسی کنست و حزب لیکود 21 کرسی را احتمالاً از آن خود خواهند کرد. همچنین گفته می شود حزب ائتلاف عرب نیز احتمالاً بین 13 تا 15 کرسی را از آن خود خواهد کرد. ایمن اوده رهبر ائتلاف تازه احزاب عرب که برای نخستین بار چنین ائتلافی تشکیل می دهند روز پنجشنبه 21 اسفند در گفتگو با روزنامه گاردین اعلام کرده بود که اولویت این ائتلاف از میدان بدر کردن و کنار گذاشتن بنیامین نتانیاهو است. اسحاق هرتزوک، کسی که رسانه‌های آمریکایی میگویند انگلیسی را با لهجه دموکرات‌های این کشور حرف می‌زند، گزینه منتخب ائتلاف صهیونیست است. ائتلافی که در انتهای سال گذشته میلادی با به هم پیوستن حزب کار و حزب تازه تأسیس هاتنوا تشکیل شد تا در انتخابات پیش رو رو در روی حزب لیکود و آقای نتانیاهو قرار گیرد. هرتزوک برای بسیاری از منتقدان وضعیت موجود اسرائیل کسی است که می‌تواند از یک سو مذاکرات صلح با فلسطین را به سرانجامی برساند و از آن سو چهره اسرائیل در جامعه جهانی به ویژه در آمریکا و اروپا را بهبود بخشد. انتخابات کنست روز سه‌شنبه 26 اسفند برگزار خواهد شد.
گزارش را از رادیو فردا میشنوید. بر پایه تازه‌ترین آمار اعلام شده در سال گذشته میلادی نزدیک به 600 هزار پناهجو وارد اروپا شدند که این تعداد از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون سابقه نداشته. برای مقابله با هجوم پرشتاب پناهجویان به ویژه از شمال آفریقا به اروپا، وزیران کشور 28 عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار در سال جاری میلادی در شهر بروکسل گرد هم آمدند. بر پایه مراکز پذیرش پناهجو در آفریقا و طرح تقسیم عادلانه پناهجویان در همه کشورهای این اتحادیه از جمله مسائل مورد بحث وزیران کشورهای اتحادیه اروپا بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در دستور کار همایش دو روزه وزیران کشور ممالک عضو اتحادیه اروپا، چهار موضوع اصلی قرار داشت که عبارتند از هموار کردن راه برای پذیرش پناهجویان قانونی، پیکار قاطعانه علیه قاچاقچیان انسان، نظارت مؤثر بر مرزهای آبی و خاکی اروپا و بالاخره تدوین یک سیاست مشترک پناهندگی. انگیزه اصلی این وزیران در برپایی این گردهمایی انتشار آماری بود که حکایت از ورود حدود 600 هزار پناهجو در سال گذشته به اروپا می کند. برپایی آمار رسمی، شمار متقاضیان پناهندگی در ماهای اول و دوم سال جاری میلادی نیز جهشی پرشتابتر از سال گذشته داشته. به عنوان مثال تا پایان ماه دوم نزدیک به 52 هزار پناهجو تنها وارد آلمان شدند که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش دو برابر افزایش یافته. فرانسه، بریتانیا، هلند، سوئد، بلژیک، اتریش و دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم تقریبا وضعی مشابه آلمان داشتند. برای جلوگیری از این افزایش، وزیران کشور ممالک 28 گانه اتحادیه اروپا در همایش خود به ویژه بر پناهجویان شمال آفریقا که همواره با قایق‌های مستعمل و فرسوده وارد مرزهای آبی این اتحادیه می‌شوند، مکس بیشتری کردند. این وزیران برای جلوگیری از ورود این گونه پناهجویان در گردهمایی خود خواهان برپایی مراکز پذیرش پناهجو در برخی از کشورهای آفریقا شدند. حال ببینیم ناهید کشاورز، مشاور متقاضیان پناهندگی در آلمان که با پناهجویان آفریقایی هم سر و کار دارد، درباره ماجراهایی که این انسانها برای راهیابی به اروپا پشت سر می‌گذارند به ما چه می‌گوید.
من در کار مشاوره خودم به طور دائم با پناهجویانی سر کار دارم که در قایق‌هایی بودند که این قایق‌ها حتما تلفات جانی داشته. یعنی اینقدر تعداد کسانی که سوار می‌کنند در این قایق‌ها زیاد است که اینها حتی اگر که غرق هم نشن به دلیل کمبود جا و فشار جمعیت در واقع نمیتونن نفس بکشن و جانشون از دست میدن. برای من تعریف میکنن این پناهجویان اینقدر جمعیت زیاد بوده که چند نفر تو آب افتادن و این قاچاقچیان اصلا تلاش نکردن برای که اینا رو از آب بیرون بیارن و همینطوری با سرعت ادامه دادن راه خودشون رو. قاچاقچیان یه تعدادی از اینها رو میان در واقع وسط آب رها میکنن و میرن. اینها هزینه خیلی هنگفتی میپردازن برای که از این مسیر بتونن بیان و اینا تمام زندگیشون رو میفروشن و گاهی زندگی خانواده فروخته میشه. چیزی که خیلی غم‌انگیزه اینه که این خانواده ها از هم جدا میشن برای که نمیتونن پول پرداخت کنن برای که هر 4-5 نفرشون با هم سواری قایق ها بشن. من جوان داشتم که از اریتره آمده بود و این برادرش رو گم کرده بود. گفت که موقعی که آمدیم سواری این کشتی ها بشیم پولی که داشتیم کافی نبود. قاچاقچی گفت من فقط یکی از شما رو میتونم ببرم و اون یکی برادرش اصلا معلوم نیست کجاست.
بر پایه یک آمار رسمی، شمار پناهجویان آفریقایی که به پناهجویان آبی هم معروفند در سال گذشته میلادی به بیش از 220 هزار تن رسید. همین آمار میگوید بیش از 4200 تن از آنها هم در دریای مدیترانه غرق شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین بخش این گزارش های این بخش خبری، ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن‌نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روید.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91 در فاصله زمانی کوتاهی بیش از 20 تن از شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منازل مسکونیشان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. عمده این شهروندان بهایی ساکنان شهر یزد بودند. فریبا اشتری یکی از بهایان اهل شهر یزد است که در جریان آن بازداشت ها همراه با ماموران اطلاعاتی و امنیتی که به منزل مسکونی او مراجعه کرده بودند روانه بازداشتگاه شد. همراه با فریبا اشتری، ناصر و فائز باقری همسر و پسر او نیز بازداشت و به بازداشتگاه برده شدند. همگی بازداشت شدگان پس از تحمل 1 ماه بازداشت با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در شهریور ماه سال 92 بیش از 1 سال پس از بازداشت این افراد دادگاه بررسی کننده اتهامات خانم اشتری و دیگر همکیشان بهایی بازداشت شدهش در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی در شهر یزد برگزار شد. آن دادگاه این شهروند بهایی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 2 سال حبس محکوم کرد. حکم بدوی صادر شده برای فریبا اشتری در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما اجرای حکم او به وقت دیگری موکول شد. از بهمن ماه سال 93 احکام صادره برای 20 بازداشت شده آن سال برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری شهر یزد ارسال شد و 1 به 1 این شهروندان بهایی برای گذراندن دوره محکومیتشان به زندان فرا خوانده شدند. فریبا اشتری در اسفند ماه سال 93 به منظور اجرای حکم 2 سال حبس خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد که با معرفی این شهروند بهایی به زندان یزد او بازداشت و روانه بند زنان این زندان شد تا 2 سال حبس خود را در این زندان بگذراند. پس از او به فاصله زمانی کوتاهی همسر و پسر خانم اشتری که جزو بازداشت شدگان آن موج بازداشت بهایان یزد در سال 91 بودند نیز برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدند. تا تنها عضو آزاد این خانواده دیگر پسر خانواده باشد و بقیه اعضای این خانواده بهایی در زندان روزگار بگذرانند.
برنامه ملاقات را میشنیدید با آرش حسن نیا. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات@radiofarda.com. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می رسد.